بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا می شود یک عمل هم فسخ معامله باشه و هم انشاء معامله جدید. مثلا چیزی رو فروختند، در زمان خیار همین چیزی رو که فروخته بود این را به شخص دیگری بفروشه، که این فروش دوم، این بیع دوم هم فسخ بیع اول، هم فسخ بیع اول و هم انشاء بیع دوم باشه. اینکه شیخ انصاری رضوان الله علیه اومده تو مکاسب بحث کرده درباره جزء لایتجزا و اینکه این بیع توی دومی، این بیع دوم یک شیعه، یک امر بسیطه و این امر بسیطو میشه تجزیهش کنیم، بگیم یک جزءش دلالت میکنه بر فسخ و یک جزءش هم دلالت میکنه بر بیع دوم. اینها که روشنه، اصلا ربطی به بحث نداره. بحث جزء لایتجزا، این جزء لایتجزا همینیه که حالا بهش میگن انرژی اتمی. این همونه، همین بحث اینه که اتم جزء لایتجزا داره یا جزء یتجزا داره. این که ربطی به این بحثای فقه و اصول نداره که جزء لایتجزا رو تو کلام بهش میگفتن که جوهر فرده، گاهی هم جمع میارن میگوین جواهر افراد، جواهر افراد. این جواهر افراد یعنی همین اتم و اینکه اتم قابل تجزیه هست یا نیست. این هیچ ربطی نداره به این بحثای فقه و اصول که میخواییم یه بیع تو بگوییم یا یه بیع اینا قابل تجزیه هست یا نه، این ربطی به اون نداره. اصلا اون یه بحث امور تکبینیه، بحث درباره بسیط خارجیه، اینجا بحث اعتباریاته. به هر حال این اصلا خلط مبحث، این که اصلا واردش نباید شد به این که جزء لایتجزا چه حکمی داره دوی حرف. اونی که میشه بحث کرد اینه که آیا میتونیم بگوییم اصل در هر فعلی که از یک فاعلی سر میزند اصل اینه که این فعل برای خود فاعل باشه؟ مثلا اگر یه قاعده اینجوری داشته باشیم که هر بنایی را که شما دیدید داره بنایی میکنه اصل اینه که داره خونه رو برای خودش میسازه، یک کسی که داره صندلی میسازه اصل اینه که صندلی برای خودش میسازه، اگر این جور قاعده درست باشه کسی بتونه اینو اثبات بکنه، نتیجهش اینه ها، در مانه نوفی کسی که داره به اتوی دومی را میگوید اصل بر اینه که این داره برای خودش میفروشه. اگر برای خودش میفروشه پس باید بیع قبلی رو فسخ کرده باشه و این بیع دوم رو انشاء بکنه. در بحث حمل فعل مسلمان بر صحیح گفتیم که این اصل، یعنی این حمل فعل مسلمان بر صحیح ثابت می کند که این عملی که مسلمان انجام داده حرام نیست. اما اینکه حالا حلاله، چرا حلاله، این رو دیگه اثبات نمی کنه. اگر دیدید یه نفر مثلا دهانش بوی شراب میده یا دیدید شراب خورد، این فقط ثابت میشه حمل فعل مسلمان بر صحیح اینکه این آقا گناه نکرده. اما اینکه حالا گناه نکرده پس چرا شراب خورده؟ حواسش نبوده یا اینکه مجبور بوده یا سهو بوده یا نسیان بوده یا جهل بوده، هیچ کدام اینا دیگه ثابت نمیشه. در ما نحنوفی کسی که مال مردم رو فروخت، یه چیزی رو فروخته بود به زید، بعد در زمان خیار همین که حال مال زیده فروخت به عمرو، حمل فعل مسلمان بر صحیح میگه این بیع دومی صحیح هست. اما چرا صحیح هست؟ به خاطر اینکه بیع اول را فسخ کرده، به این خاطر صحیحه؟ یا اینکه نه، مثلا معزون از طرف مالک بوده، یعنی اینکه حال بیع دوم انجام داد شاید به خاطر خودش نبوده، برای همون صاحب مال فروخته، یعنی بیع دوم را برای زید انجام داده، یعنی فضولی بوده این بیع دوم، یا اینکه بیع دوم وکالت بوده، یا اینکه بیع دوم سهو بوده. هیچ کدام اینا دیگه ثابت نمیشه. حمل فعل مسلمان بر صحیح فقط معنیش اینه که این بیع دوم کار حرام نبوده. اما چی بوده و چرا حرام نبوده اینا دیگه ثابت نمیشه. بله 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 بله. خب علت این که این چیزا هم ثابت نمیشه اینه که اصول عملیه لوازمشون حجت نیست، یا به عبارت دیگر اصلا از اصل اینقدر کار نمیاد. اصل میگه این کار مسلمان حلال بوده، اما دیگه بیشتر از این دیگه کارایی نداره، اینقدر چیزی رو اثبات نمیکنه. اگر کسی بگه که این اصل حمل فعل مسلمان بر صحیح این اماره است نه اصل، و امارات لوازمشون حجته، یعنی اماره اینقدر کارایی ازش میاد، اینم جوابش اینه که اگر یک اماره ای داشتیم که یک لازم داشت، اینجا میگیم لوازم امارات حجت است. اما اگر یک اماره بود که چند تا لازم داره، اینجا این لوازم هیچ کدام اثبات نمیشه. مثلا در باب حقیقت و مجاز، میگن که اصل اینه که هر کلمه حقیقت باشه نه مجاز، اما اگر نوبت به مجاز رسید کلام مجمل میشه، به خاطر اینکه مجازها متعددند. مثلا کلمه العلماء فرض کنید وضع شده بر 100 نفر، العلماء یعنی 100 تا. اگر این کلمه العلماء در 100 به کار بره حقیقته، اما اگر که میدونیم مراد از العلماء 100 نفر نیست بلی 99 نفر اراده شده یا 98 تا یا 97 تا یا 96 تا، اینجا که مجازها متعددند کلام میشه مجمل. مگر اینکه مثلا کسی بگه اقرب المجازات از حرف ما نحن فیه، اینجوریه. اصل حمل فعل مسلمان بر صحیح میگوید که این بیع دوم حرام نیست، اما حالا که حرام نیست لازمه حرام نبودن لازمش اینه که بیع برای خودش بوده یا بیع فضولی بوده یا بیع معزون از طرف مالک بوده یا بیع وکالت بوده یا بیع غفلت بوده. بین لوازم متعدد داره، این لوازم دیگه هیچ کدام ثابت نمیشه. اگر لازم یک لازم بود اماره اون لازمش ثابت میشود، اما وقتی چند تا لازم در عرض هم بود کلام میشه مجمل. بنابراین تا اینجا فقط این میشه دان که این بیع دوم صحیح است، ولی ثابت نمیشه که بیع دوم فسخ بیع اول باشد، این ثابت نمیشه. کما این که اگر کسی کنیزی رو فروخت در زمان خیار، رفت با همون کنیزی که فروخته وعطیه کرد، این وعطیه اگر دلیل خاص نداشتیم، اگر دلیل نداشتیم معلوم نبود که این وعطیه فسخ باشه، شاید این وعطیه زنا باشه، شاید این وعطیه مثلا وعطیه به شبهه باشه، شاید مثلا سهو و غفلت و اینا باشه. به هر حال در مسئله وعطیه، این ابتداء وعطیه شاید بگوییم که حرامه، شاید هم بگیم حرام نیست، اما فسخ ثابت نمیشه. این تا اینجا راجع به مطلب قبلی. و اما امام خمینی رضوان الله علیه، امام خمینی این بحث رو، همین مسئله رو که مطرح کرده که آیا با بیع دوم بیع اولی فسخ میشود یا نه، یا اینکه با وعطی فسخ حاصل میشه یا نه، حالا چند تا مطلب داره که نکات جدیدیه، اینا رو عرض میکنم. تو این کتاب البیع جلد 5 صفحه 279 اینجا ابتداعا امام اینو مطرح کرده، فرموده این درسته که فعل مثل قول میتواند انشاء باشه، یعنی همونجور که میشه مثلا یه بیعی رو با صیغه انجام داد با معاتات هم میشه انجام داد، فسخ را میشود با قول انجام داد، فسخ را با فعل هم میشود انجام داد. این شبیه این میمونه دا. مثلا فرض ای کسی به شما سلام کرد، الان یک تحیت با قوله، آیا میشه شما سلام رو جوابش ندیدا، نگوید علیکم السلام اما دستونو ببرید بالا، یعنی جواب اون قول رو با فعل بدید، ظاهرا اشکال نداره دیگه، چون اون یه تحییتی به شما داد، شما تحییت رو با فعل جواب دادید، این اشکالی نداره. ولی شرطش اینه که یک دلالت عرفی داشته باشه، یعنی عرفن اینو بگویند جواب سلامه، عرفن اینو بگویند تحییت. بله چرا نیست؟ این کاری که حالا هندی ها انجام میدن اینجوری میکنن، حالا این کار اصلش معلوم نیست جایز بشه، چون این بیشتر برای بت ها انجام میدن. متاسفانه بعضی این ایرانی ها توی این ورزشکارا اینا این کارا رو میکنن و موقعی که میخوان دست ندن اینا اینجوری. این کار معلوم نیست حلال باشه، چون این برای بت این کارو انجام میدن. بله خلاص، این حالا چون یه نوعی تحییت برای بوته، ولی حالا اگر که جدایی از این باشه، حالا جدایی از این که برای بوته، بگیم عرفن این را یک نوع تحییت حساب میکنه، یا حالا کسی اینجوری کرد، خب این به هر حال تحییت هستی، این کمتر از سلام نیست، شاید حتی دلالتش بیشترم باشه. به هر حال امام خمینی میفرماید که الدلالت العرفیه و العقلائیه فی بعض الافعال مما لا ریب فیها، شکی نیست که بعضی از افعال دلالتشون عقلائی و عرفیه. همونجور که تکلیف میشود با اشاره باشد، وضعیات هم میتونه باشد. بعد میفرماید که بل ولا للانشاء النفسانیه فی تحقق المسببات الاعتباریت عند العقلاء و ان ابرزت به غیر ما هو آلتون لایقائها، اگر چیزی که تو دل انسان اظهار نشود، این که نمیتونه انشاء عقد باشه، یه چیزی تو دله، مثلا من تو دلم اینه که این کتاب به شما بفروشم، شما میدونستی از دل من خبر داشتی، شما گفتید قبل تو، این که کافی نیست، چون من این نیت قلبی رو اظهار نکردم. حالا اگر اظهار کردم اما به چیزی که آلت نبود، و این ابرزت به غیر ما هو آلتون لایقائها، ابراز کرد اما ابرازی که آلت ابراز این عمل نبود. مثلا فرض کنید یک کسی چیزی رو میخواست بفروشه، مثلا با دستش اینجوری کرد، این با دست اینجوری کردن اینو عرف نمیگوین، صیغه بیع، اینجور معامله باطل. فلو حمد الله تعالی قاصدن بهی سقوط الخیار و رضا بالبی لم یسقط بهی کما لو استعاذ بالله قاصدن بها فسخه لم ینفسخ. اگر یک کسی مثلا میخواد کتابو بفروشه، حالا به جای این که بگوید که به تو ها، گفت الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین که بی نمیشه. یا اگر کسی میخواست معامله را فسخ بکنه، گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله فسخ حساب نمیشه. این حالا مطلب اول امام، حالا اینا جواب شرز بکنم تا مطلب بعدی. ببینید در باب بیع ما یکی از دو چیز رو میخواییم، یا دلالت عرفی یا قصد شخصی. سه چهار روز پیش اینو توضیح دادم و گفتم که این وقتی یک کسی میخوان اعدام کنن میگن که این مفسد اقتصادیه. این درسته که اگر کسی مفسده حکمش اعدامه، این درست، اما حالا کی مفسده؟ یکی از این دوتا، یا کسی که قصدش این بوده که نظم مردم رو، نظم جامعه رو به هم بزنه، اصلا قصدش این بوده که خرابکاری کنه، یا اگر قصدش این نبوده عرفن بگویند این نظم جامعه رو به هم زده، این میشه مفسد. یعنی یا صدق عرفی یا قصد شخصی، یکی از این دوتا به صورت مانعت الخلو. گفتم بس وقتی میگویند لا تعاونوا علی الاسم و العدوان، اعانه بر اسم یکی از این دوتاست، یا عرفن بگویند این اعانه بر اسم کرده، یا عرفن نمیگن اعانه ها، ولی این خودش قصدش اعانه بوده. این معنای اعانه یا معنای مفسد بودن. حالا یه قصه رو عرض بکنم جواب این فرمایشه امام روشن میشه. یک کتاب فروشی اینجا قم بود، آقای اسماعیلیان خدا رحمتش کنه، این کتاب فروش بود، این همیشه سر زبانش این بود که میگفت یا رحمان یا رحمان، این اصلا همیشه یا رحمان میگفت. یه موقع این بنده خدا مرحوم شد، یک کسی میگفت که توی تاکسی سوار شدم، راننده تاکسی گفت که یا رحمان، یک کسی فوری گفت خدا رحمتش کنه رضوان الله علیه. ببینید اون راننده تاکسی گفت یا رحمان، این آقا همیشه میگفت یا رحمانا، اون بابا گفت که خدا رحمتش کنه. یعنی چی؟ یعنی یا رحمان را آقای اسماعیلیان میگفت، حالا آقای اسماعیلیان مرحوم شده خدا رحمتش کنه. لازم نیست صیغه بیع وضع شده باشه برای بیع، یا رحمان وضع نشده برای آقای اسماعیلیان، ولی هر کی میشنید یا رحمان به یاد آقای اسماعیلیان میافتاد، همین کفایت میکنه و همین عرفیه. بس بیع امر عرفی است. اگر یک کسی تو خونهشون قرارداد گذاشته، این الان تو این چیزا هم هست، یعنی اینه که میگم واقعیه عرفی این چیزا، یه وزیری یکی از همین وزراها این به دفتر خودش گفته بود که دو تا خودکار همیشه رو میز من بگذار، یکی آبی یکی سیاه، من هر وقت یه چیزی رو مینویسم اقدام شود و امضا میکنم، اگر با خودکار آبی بود یعنی انجام بدید، اما اگر با خودکار مشکی نوشتم اقدام شود به امضا کردم یعنی انجام ندید. این الان عرفی هست یا نیست؟ یعنی اوغلو از این کارو میکنه یا نمیکنه که میگه هر وقت با خودکار مشکی نوشتم انجام بدید یعنی انجام ندید، اما اگر با آبی نوشتم یعنی انجام بدید. لازم نیست انجام ندهید با لفظ بگویم انجام ندید یا بنویسم انجام ندید. همین که به شما گفتم هر وقت با خودکار مشکی امضا کردم یعنی انجام ندید، این اوغلاییه، این درسته. لازم نیست انشاء بیع یا انشاء فسخ با چیزی باشد که عرفاً آلت بیع یا آلت فسخ باشد، همون مانعت الخلو، یا عرفن دلالت بکند بر بیع، یا اگر عرفن دلالت نمی کند این آقا قصدش این باشد که دلالت بکند. پس لازم نیست فسخ یا انشاء به چیزی باشه که عرفن و نوعاً دلالت می کند، ضرورت نداره، میشه این باشه میشه دم غیر این باشه. مثلا یه چیزی رو این آقا تبانی کرده که هر وقت من این کار رو انجام دادم یعنی فسخ، ولو عرفن این کار به معنی فسخ نباشد. این جواب این نکته اول یا فرمایش اول امام. بله، حالا اگر فرض کنید کسی مثلا معلوله، نمیدونم سرش رو نمیتونه بالا بیاندازه اما پایین همش میفته سرش، دستش بالا نمیره اما پایین میاد. این حتی میتونه اون موقعی که میخواد نبگوید دستش میاره پایین. درسته دیگه. مطلب دوم، بله سد باب نزاع نمیشه. چرا؟ اینو قبول دارم. وقت این دیگه باید مثلا این که حالا در این مورد نزاع چه میشه، این دیگه وقت میشه محکمه و دادگاه اینا. بله بله همینجوره. مطلب دوم اینه که امام خمینی توی اون تکبیرت الاحرامی که قبلا میگفتیم یک تکبیرت الاحرام نمیتونه هم نماز اول رو باطل کنه و هم نماز دوم رو ایجاد کنه. بلی زمان گفتیم همیشه تکبیرت الاحرام دوم، چهارم، ششم باطلند، تکبیرت الاحرام سوم و پنجم و هفتم صحیحه. امام خمینی میفرماید که این علتش این نیست که یک تکبیرت الاحرام نمیتواند هم ابطال نماز قبلی و شروع نماز بعدی باشه. علتش این نیست، بلکه دو تا مسئله است اینجا. یک مسئله اینه که ابطال عبادت حرامه. قرآن سوره 47 فرموده بلا تبتلو اعمالکم، اونی که حرام ابطال عبادته، نه اینکه تکبیرت الاحرام دوم. تکبیرت الاحرام دوم جزء عبادته و جزء عبادت حرام نیست. اونی که حرام است ابطال عبادته. فقط ما ابطال عبادت را به وسیله تکبیرت الاحرام دوم کشف میکنیم، ولذا تکبیرت الاحرام دوم حرام نیست، باطل کردن نماز حرام است. اینو فرموده. بعدم یه عبارت اینجوری میفرماید، میفرماید که میفرماید فإن السبب المحرم ليس بمحرم. مثلا اگر کسی تو نمازش قهقهه کرد، کسی تو نمازش قهقهه کرد، نمازش باطل میشه. آیا دو تا گناه انجام داده یا یک گناه؟ یک گناه اینه که مسلم نماز باطل کردن حرامه، ولی خود قهقهه هم حرامه یا نه؟ باطل کردن نماز حرامه، قهقهه هم انجام شده. میگیم قهقهه سبب باطل کردن نمازه. یا اینکه مثلا میگم که تکبیرت الاحرام دوم سبب ابطاله و سبب الحرام لیس به حرامن. یا مثلا توی ما نحن فیه میگیم این بیع دوم سبب حرامه، سبب حرام خودش حرام نیست. بعد میفرماید که بعد از اینکه اینو میفرماید، میفرماید و ثواب و فل جواب ما تکرر منا. درستش همونیه که ما مکرر گفتیم، گفتیم من ان البیع به تمام ماهیتی هو الایجاب. ما مکرر گفتیم که بی یعنی همون بی تو، نه قبل توها. بی یعنی بی تو. والقبول لا دخل له فی ماهیتی، قبولم دخالتی تو بی نداره. بی یعنی همین بی تو. و انما الاحتیاج الیه لاجل ترتب الاثر الباقی علی البی. اگر که این قبل تو رو نیاز داریم بر این که اثر بار بشه، بلا بی یعنی همون بی تو. و الا فالبیع بنفسه لا یکون موضوع حکم العقلاء فالقبول لیس متمما لماهیته بل متمم لموضوع الحکم بالنقل الباقی. قبلا یه چیزی از آقای مدرس افغانی رضوان الله علیه عرض کرده بودم که اگر یه جای اشتباه بود، ایشون فرمود که چی؟ اگر دو تا اشتباه بود، میگفت چی؟ اگر سه تا اشتباه بود. خدا رحمتش کنه. بعد میفرمود که اگر که یه اشتباه تو کتاب پیدا میشد، میگفت این جایی که مینوشته آخر شب بوده، خوابش میومده. اگر که دو تا اشتباه بود، میگفت که این جایی که مینوشته با زنش دعواش بوده، حواسش پرت بوده. اگر سه تا اشتباه بود، میگفت این جایی که مینوشته جنوب بوده. بعد میگفت که و من روز قیامت پای این حرفم وای میسم. حالا اینجا دو تا اشتباه توی این عبارت پشت سر هم هست. ببینید این که میفرمید و الا فلبیع و به نفسه لا یکون و موضوع حکم العقلا الا یکون و زیادیه، اشتباهه، باید این طوری باشه دا. و الا فلبیع و به نفسه یکون و موضوع حکم العقلا، موضوع حکم العقلا که مثلا میگن شما خونتو بفروش یا فلان کارو بکن، یعنی همون به تو را بگو، چه اینکه کسی قبل تو را بگوید یا کسی قبل تو را نگوید. اونی که موضوع حکم عقلاس خود ایجاب است بدون قبول، ولی تو کتاب لایکونه. این یه اشتباه. دوباره تو همین سطر میفرماید فل قبول و لیس متمما، اینم فا نیست و تفریر نیست، بل قبولو. قبول متمم بیع نیست، بیع یعنی همون بیع تو، قبول متمم اثر بیع، یعنی اگه من بگویم بیع تو کسی نگوید قبل تو، اثر نداره این بیع تویی که گفتم، والا بیع و انجام دادم ولی بی اثر بود. اینم که حالا اشکال عبارتی بود، ولی حالا جدای از این اشکالات عبارتی، اصل این که امام خمینی میفرماید سبب حرام حرام نیست و اون مسئله تکبیرت الاحرام یا مسئله قهقهه یا این مسئله بیع دوم یا مثلا این مسئله وعتیه، اینا همه رو میخواد با این مطلب حل بکنه. اینم جوابش اینه که یه مرتبه سبب منحصره، یه مرتبه سبب غیر منحصر. به عبارت دیگر یه مرتبه سبب تامه، یه مرتبه سبب ناقصه. اگر جوریه که شما وقتی سبب رو انجام دادید مسبب ناچارن مترتب میشود، دیگه اختیاری ندارید، مثل این کم که کبریت زدید یا آتش روشن میشه، که این کبریت زدن سبب بود برای اینکه مثلا اینجا آتش بگیره، خدای نکرده. اینجا سبب قطعا حرامه، چون عرف اینجا حکم مسبب رو میاره روی سبب. این بگه که من اینجا رو آتش نزدم، من فقط یه کبریت زدم، عرف میگن که این کبریت زدن همون و آتش گرفتن همون. اونی که میگوین سبب حرام حرام نیست، اون مال جاییه که این سبب منحصر نباشد، بین سبب و مسبب اختیار فاصله بشود. اینجاست که میگن سبب حرام حرام نیست. مثلا فرض کنید اگر توی این شهر 10 مغازه انگور میفروشند، یک کسی هم اومده انگور بخره که بره نعوذ بالله شراب درست کنه بخوره، اما 10 مغازه هست که انگور میفروشند، من میتونم به این آقایی که میدونم میخواد شراب درست کنه بخوره انگور بفروشم یا نه؟ اشکال نداره. چرا اشکال ندارد؟ چون خواهی که من نفروشم میره از یکی دیگه میخره شراب میکنه میخوره. یعنی اگر من نفروشم جلوی حرام گرفته نمیشود، این میره از جای دیگه میخره. اما اگر که نه، تو این شهر فقط و فقط من انگور دارم، هیچ کس دیگه هم نداره. میدونم هم این که میخواد انگور بخره، میخواد شراب درست کنه، اینجا من اگر نفروشم جلوی گناهو گرفتم، اگر بفروشم گناه انجام میشه. اینجا حرامه بفروشم، چون اینجا سبب منحصره هست. نه این اعانه هست، این عرفاً اعانه هست. اگر که من نفروشم، نفروختن من جلوی حرامو میگیره، اینجا حرامه بفروشم. ولی اگر که نفروختن من جلوی حرامو نمیگیرد، یعنی سبب منحصر نیست، اینجا هیچ اشکال نداره که من انگور به او بفروشم. سلام سبب نمیشه، دید سبب منحصر نیست.